الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خو مسألة هاي كمربوط بأقل وأكثر وبياناتي كدر جلسات قبل أرشد كاستصحاب عدم أزري عند شک در زیاد و نقیص جاری میشه، انشاءالله در ذهن شریفتون مستقر شد. خب یه بحث این بود که اگر بنا شد از همان اولی خونی که محقق شده است مردد بود بین این که اقل از درهم یا اکثر از درهم، آیا در اینجا استصحاب عدم ازلی جاری میشود یا نه؟ خب مرحوم آقای حکیم اشکال کرد و مرحوم استاد فرمود که چرا میتوان استصحاب عدم ازلی اکثر از درهم را جاری کرد، ولیکن از این طرف دیگر چون بعض از ادله موضوع را اقل از درهم قرار دادن، میتوان بگیم استصحاب عدم ازلی اکثر از درهم معارض با استصحاب عدم ازلی اکثر اقل از درهم، لذا از اون طرف نظر کردیم و گفتیم به این که اگر اصل دم وجود داره و نمیدونیم که آیا این دم اکثر از درهم است یا اقل از درهم، لا محاله مرجع اصل براءت بود با بیانی که به عرض تقریب بیان اصل براءت هم ما یادمون نره، چون هر دمی که زائد از درهم باشد لا محاله مانعیت عن الصلات داره، نهی شده از الصلات در مازاد از درهم. لا محاله گفتیم همیشه نواهی منحل می شوند به اعتبار افرادش، یعنی هر اگر کسی ده دم بر گردن بر لباسش باشه و هر دمی زائد از درهم بود، گویا این که ده نهی و ده مانع را با خودش هم کرده، یعنی همیشه نواهی و خصوص نواهی که بازگشتش به حکم وضعیه، یعنی دال بر مانعیت عن الصلاته، لا محاله هر نهی به هر فردی از افراد دم زائد از درهم متعلق نهی است و مانعه. حالا اگر بنا شد دم فرض ما این شد که دم موجوده ولی نمیدونیم اکثر از درهم هست یا نه، لا محاله شک در شبهه موضوعیه است و در جای خودش در راه سائل خوندیم که اگر یک منهی عنهی ولو نهی وضعی باشه و مردد بود در شبهه موضوعیه که آیا مصداق نهی هست یا نه، مقتضای اصل براءت عدم وجود نه در این فرد مشکوکه. بر این اساس اگر امر مردد شد بین این که دم موجود در لباس ما یا بدن ما اقل از درهم است یا اکثر از درهم، میتوان متوسل به اصل براءت در شبهه موضوعی شد. حالا اگر بنا شد دمی قبلا اقل از درهم بود، شک داریم که آیا زیادتر از درهم هست یا نه، خب این که معلومه تمسک به استصحاب عدم زیاده می کنیم، بگیم این دم قبلا که کمتر از درهم بود، اما یا شک داریم که آیا زیادتر شده از درهم یا زیادتر از درهم نشده، اینجا دیگه استصحاب موضوعی جاری میشه و ثابت میشود که این دم اقل از درهم است و مانعیت در صلات نداره. خب این بحث تمام. مسئله بعدی که مرحوم سید مطرح میکنند بفرمان مسئله چهارم، المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه اذا كان اقل من الدرهم. بله خوب، نه اگر کسی شک میدیم قبلا کمتر از درهم بود، حالا شک میکنی آیا یه قطعه کمی روی چکیده بیشتر از درهم شد یا نه، اینجا استصحاب عدم زیاده جاری میشه دیگه، اصل موضوعی جاری میشه اینجا دیگه، احتیاجی به اون بحث قبل نداریم دیگه، احتیاجی اصل براءت دیگه اینجا جاری نمیشه، اینجا اصل موضوعی جاری میشه. عرض کنم موضوعی که مسئله بعد اینه، می‌فرمان که اگر بنا شد که لباس ما متنجس به خون شد، عرض کنم که برای خون نیست، لباس متنجس به خون شده برای خود خون پاک شده، از بین رفته، آیا میتوان گفت که معاف ام لا؟ مثلا بعض بفرمایید به این که یک لباس ما قبلا به قدر کمتر از یک درهم خون روش ریخت، بعد این خون را به هر وسیله بود پاک کردیم، بدون اینکه بشوریم خون پاک شد، اما حالا اثر خون و نجاست خون در لباس باقی مونده، آیا این هم معفو یا معفو نیست؟ اینجا سید می‌فرمایند به این که اگر اینطور بود معفو از صلات، معفو در صلات نیست، زیرا اون چه که معفو از صلات از نجاست شده خود خونه، اما متنجس به خون داخل در ادله معافیت نیست. بله آره آفرین. لذا بسیاری مثل مرحوم شهید در ذکرا و دروس گفتن مزید فرق بر اصل نمیشه، چطور شد که اگر خود خون وجود میداشت کمتر از درهم بود معاف بود، حالا خود خون از بین رفته ولی تنجس لباس باقی مونده، بیاییم بگیم که دیگه تنجسش هم معاف نیست، معاف هست اگر بگیم این علل قاعده، زیرا مزید فرع بر اصل که نمیشه، چطور شده اگر خود خون وجود داشت گفتیم معافه، حالا که خون پاک شده و نجاست خون باقی مونده بگیم معاف نیست، این دیگه خیلی زور میطلبه. اما خب بعضی از بزرگان فرمودن نه این معاف نیست، چون دلیل اختصاص داشته به وجود خود دم، اما اینکه محل دم که نجس باز هم معافه، این دلیل اینکه فر مزید بل اصل نیست، این یک دلیل استثنائیه و سازگار با تعبد نیست. البته این دیگه مقداری خیلی کم لطفیه که بگیم اگه خود خون بود روی لباس مانعی نداشت، اما حالا خون نیست، خود به هر وسیله خوش شده پاک ریخته دور یا مثلا تکون تکون دادیم از بین رفت، اما اون محل خون باز هم متنجسه، به دلیل اینکه فقط در روایت گفته خونه خون اقل از درهم معافه، دیگه حالا که اون خون نیست و محل خون متنجسه، این دیگه زور میطلبه. ولی بالاخره بعضی از بزرگان مثل شهید و مدارک اینها فرموده اند که نه باز هم معافه، ولی مرحوم سید بفرمایند به اینکه نه متنجس به دم محکوم به نجاست و مارعیت. عرض کنم حضورتون که مسئله بعد اینه که میگن الدم الاقل اذا ازیل عینه فالظاهر بقاء حکمه. عرض کنم که این مسئله بعد تقریبا با مسئله بله اون مسئله ببخشید چهارم در جاییست که این مسئله ای که عرض کردم در مسئله پنج اشتباه شد. ببینید متنجس یک خونی اگر در بدن لباس بود و بعد قطره آبی روی این خون ریخت و نجس کرد جای دیگر لباس را محکوم به نجاست بله این درسته، برای خاطر که میگیم اونی که معاف بود خود وجود خون بود، متنجس به خون محکوم به معافیت نیست و لذا این قاعده ای که آقای شهید کرده مزید فر بر اصل میگیم نه آقا جان من خون نجس بوده ولی او کمتر از درهم، معافیت هم در خود وجود خون بود، اما حالا اگر با قطره آبی به او تصادف کرد و بعد این آب به نقطه دیگر از لباس چکید چرا دیگه اون نقطه دوم متنجس به دمه و حکم خود دم را نداره. این در اون مسئله قبل. مسئله بعدی که میخوام عرض کنیم اون اینه که اگر بنا شد که یک خونی کمتر از درهم بود که معاف بود، حالا خود خون از بین رفته، آیا محل خون محکوم به نجاست و محکوم به مانعیت ام لا؟ اینجاست که سید میفهم بله دیگه محکوم به معافیت. چرا؟ برای خاطر اینکه چون وقتی خود خون بود این لباس هم که متنجس به خون بود و ما در این حال گفتیم که معاف در حال صلاته، حالا خود خون از بین رفته ولی محل باقیه به نجاست، آب نکشیدیم، بیایم بگیم باز محل هم محکوم است به مانعیت، این خیلی بعیده. نه دیگه، مسلماً میگیم وقتی خون از بین رفت وجود داشت خون لباس هم متنجس به خون بود و معاف بود، حالا خون برفض از بین رفته شرط معافیت وجود خونه، این که دیگه خیلی بعیده که بگیم اگر خود خون وجود داشت معافه، اما حالا که خود خون از بین رفته و محل خون باقی مونده معاف نیست، این دیگه تقریبا زور میشاله به کم چیه. لذا میگیم که نه به مقتضای فهم عرفی به ذوق عرفی با از بین رفتن خون و بقاء محل خون در لباس این محکوم به عفو قطعا، زیرا در عفو وجود خون که شرط نیست که باید حتما خونم باشه تا معفو باشه، نه این رو ما استنباط نمی کنیم، گرچه اینکه بعضی از بزرگان گفتن که چرا گفتن که از قبیل استصحاب تعلیقیه. آقا این استصحاب تعلیقی یعنی چه؟ استصحاب تعلیقی این که یه حکمی که قبلا معلق بر یک موضوعی بود الان هم اون موضوع باقی هست، آیا می شود استصحاب کرد یا نه؟ مثلا میگن انگور، مادامی که انگوره یعنی مادامی که آب در انگور وجود داره اگر بجوشه محکوم است به حرمت، ماء العنب اذا غلا یحرم، حالا یعنی انگوشش بمانه یحرمش مسلم. حالا همین انگور کشمش شده، کشمش آیا اگر بنا شد بجوشد باز هم محکوم به نجاست یا به حرمت؟ میگیم آقا همین کشمش قبل از اینکه کشمش بشه و انگور بود اگر میجوشید حرام بود، الان هم که این به صورت کشمش در آمده میگیم اگر بجوشه باز هم محکوم به حرمته. این میگن استصحاب تعلیقی. پس ببینید الان حالت عنب درش نیست، الان به صورت کشمش در آمده. میگیم این کشمش قبلن که عنب بود و انگور بود اگر میجوشید مسلماً حرام بود، الان هم میگیم اگر همین کشمش هم بجوشه محکوم به حرمته. اینو میگن استصحاب تعلیقی. حالا عرض میکنم اگر استصحاب تعلیقی در همین مورد خاص که آقای خویی میگو اصلا تبدیل موضوع شده، حالا به هر حال اگر جاری بشه اینو میگن استصحاب تعلیقی، چون حرمت معلق بود بر جوشیدن سابق، الان عوض شده، یعنی حالت موضوع تغییر کرده. میخوام بگیم پس الانم اگر بجوشد موجب حرمته. خدا رحمت کنه، یکی از احفاد مرحوم آسد مهدی بحرالعلوم در نجف که بودیم، ایشون در مسجدی که ما بودیم، مسجد قوام شیرازی رحمت الله علیه، ایشون می آمد اینجا وضو می گرفتند و رفت در مسجد شیخ طوسی نماز اقامه می کرد. ما هم می رفتیم خدمتشون. یه روزی من از ایشون سوال کردم که آقا شما از مرحوم آسد مهدی بحرالعلوم یه امکان خاطره‌ای داری که مثلا روشن بشه دیر ما؟ میگفتن ایشون تشرف پیدا میکنه. ایشون یه داستانی نکردن، داستان حالا بد نیست، میفرم بودن که مرحوم آسد مهدی با شاگرداش رفتن کربلا برای تشرف به زیارت آقا و امام حسین سلام الله علیه. به شاگردا گفت که اول بریم خدمت آقا باقر عرض ادب کنیم، بعد بریم زیارت. گفتن آقا باید برین اول خدمت امام بعد برین خدمتشون. گفت نه آقای آقا باقر ها این اساتید ما، اینها باب امام ائمه هستن، ما باید اول برین خدمت ایشون بعد مشرف بشیم. خیلی گفت که آمدن دم درب، ایشون نقل میکرد، آمدن دم درب، مرحوم آقا باقر بالای در یک بالخانه ای بود، اون بالا نشسته بود و عرض کنم بزنید که آسد مهدی در را زدن، مرحوم آقا باقر دریشه بود و باز کرد، گفت کیه؟ آقای آسد مهدی گفت آقا سید مهدی هستم. گفت آقا سید مهدی خود ما، خب بفرمایید. خیلی آمدن با شاگردا خدمت آقا باقر نشستن. آقا باقر اواخر اون میگن دیویم شبیه آلزامر حالا از سلب اشراد از خودش کرده بود. بعد رو کرد به آقای آسد مهدی، گفت آقا این بچه ها حوض کردن پلو کشمش بخورن، نظر شما چیه؟ اجازه بدید که این کشمش خوب توی قفه پلو میجوشه بخورن یا نه؟ آسد مهدی گفته بود که نه من اشکال میکنم بخاطر همون استصحاب تعلیقی که این قبلا وقتی گنگور بود اگر میجوشید حرام بود، الانم که کشمش شده توی پلو بگذارن معمولا میجوشه. ولی بعد آیه آسد مهدی گفت که ولی آیه عاشق جعفر کاشف القطا اجازه داده. مرحوم آقا باقر فرمود شیخ جعفر خود ما، چون اونم شاگرد مرحوم آقا باقر بود. گفت بله بله آقا. گفت پس بچه ها بخوری، حالا که آقا شیخ جعفر اجازه داده پرو درست کنی. اون وقت منظورم این بودش که آقا آسد مهدی استصحاب تعلیقی را جائز میدونن و اینجا هم گفتن به این که از قبیل استصحاب تعلیقیه، برای اینکه چون میگیم این خون اگر بنا شد که وقتی موجود بود مانع از صلات بود، مانع از صلات نبود، کمتر از درهم بود مانع صلات نبود، الان که این خون مبدل شده و از بین رفته و از کنم محلش باقی مونده، این بنابر این محکوم به عفو. بر عرض کنم حضورتون که آقای حکیم میگه چون این عفو این بر اساس استصحاب تعلیقیه، بنابراین نمیتوانیم حکم کرد به معافیتش و بگیم که آقا این خون وقتی بود چون اقل از درهم بود معاف بود، پس الانم که زائل شده معاف هم محکوم معافیته. لذا میگه این استصحاب چون استصحاب تعلیقیه جاری نمیشه. بعد ما هستیم و هنکه هر متنجسی در حال صلات محکوم به بطلان و مانعیت از صلاته. اما مرحوم استاد جواب میدن، درست هم جواب میدن، میگن اولا ما نیاز به استصحاب تعلیقی نداریم. میگیم این لباس وقتی که خون در او وجود داشت مانع از صلات نبود و جائز بود نماز خوندن در این لباس. الان که خونش پاک شده و از کنم که تنجس باقی مونده، شک می کنیم که آیا باقیست جواز صلات در او ام لا. استصحاب بقاء جواز صلات در صوب می کنیم، استصحاب تعلیقی نمی کنیم که تا شما بفرمید استصحاب تعلیقی مانع است. نه، میگیم که ما استصحاب خود جواز صلات در این لباس را میکنیم. میگیم مادامی که خون در لباس موجود بود مسلما جائز بود نماز خوندن در او. الان هم که خون از بین رفته شک میکنیم، استصحاب میکنیم بقاء جواز صلات در همین صوب را. احتمالا ما نمیدیم که بگیم آقا شرط معافیت وجود خونه، این کندوفیه دیگه. بگیم که آقا اگر خون بود معافه، اما حالا که خون رفته و از کنم لباس باقی مونده تنجسش معاف نیست، این که خلاف تقریبا ذوق، خلاف عقله. علاوه بر این که صحیحه ابن ابی یعفور و ما گفتش که اگر بنا شد که در صلات اینطور فرمود که گفتش که الصوب فیه نقط من الدم، الرجل یکون فی صوبه نقط الدم لا یعلم به ثم یعلم فینسی ان یغسله، فاجاب الامام بانه لا یعید الصلات الا اذا کان الدم به مقدار درهم. خب این اطلاع داره که اگر به مقدار درهم نبود معافه، حالا خواه زائل شده باشه خون یا زائل نشده باشه. پس این که مرحوم آقای حکیم تمسک میکنه به دلیل مانعیت کلی، عرض میکنیم نخیر، در مقابل اون مانعیت این اطلاقه که به ما میگه اگر بنا شد که کمتر از درهم بود معاف هست، دیگه چه میخواد باقی بمانه خون و چه باقی نمانه. لذا در این مسئله پنجم مسئله روشنه. مسئله ششم، الدم الاقل اذا وقع علیه دم آخر اقل بلم يتعد عنه او تعدى بكان المجموع اقل لم يزل حكم العاف. حالا اگر فرض کنیم اول روی پیراهن ما یک مقدار خون ریخته کمتر از درهمه، مجددا خون دیگری روی او ریخت و باز مجموعا کمتر از درهم بود. مثلا اول یه قطره چکید کمتر بود، بار دوم قطره دوم چکید، باز هم مجموع این دو قطره به قدر یک درهم نشد. آیا محکوم به مانعیت املا؟ نه دیگه، باز هم محکوم به مالیت نیست، زیرا اینکه باز هم مجموع این دخونی که با هم ملاقات کردن به مقدار یک درهم نشده و مادامی که اقل از درهم بود لا محاله محکوم است به معافیت. نگو که آقا خون دوم کریخ نجاست قلیستر شد، نه دیگه، برفض خون دوم هم کریخ می شود دو تا خونی که هر دو به منزله قطعات نقاط مختلفیست که مجموعش کمتر از درهم باشه. حالا هم که خونی روی خون ریخ چون باز کمتر از درهمه لا محاله محکوم به معافیت، زیرا مدار ما بر مساحت درهم بود نه بر وزن درهم، که شما بگید شاید خون دوم زیادتر شده وزنش، نه، مدار بر سعه مساحت بود، مساحتم که تغییر نکرده. اینم روشنه. مسئله هفتم، عدم القلیز الذي سعته اقل عفوا اقل عفون و ان کان بهیس لو رکان رقیقا سار بقدره او اکثر. حالا اگر فرض کنیم یک کسی خیلی دمش فوق العاده غلیظه، به اندازه که اصلا مثل فرض کنید که شیره میمانه، از بدنش خارج شده روی لباسش ریخته و این در یه نقطه هم جمع شده، و من که نگاه میکنیم کمتر از درهمه، اما اگر خون عادی بود قطعا از نظر مساحت بیش از یک درهم میشد. این خون که بالفعل از نظر مساحت کمتر از درهمه، لیکن اگر حالت عادی داشت بیشتر از درهم میشد، محکوم به معافیت یا نه؟ خب جواب می که بله، چون مدار در موضوعات به فعلیت موضوعه، یعنی اونی که بالفعل دم اقل از درهمه، اگر برامی شد مثلا چنین بود بیشتر می شد، اون اگر به درد نمی خوره. فعلا این خونی که روی لباسه کمتر از درهمه، چون ما خوندیم در منطق که مدار در هر در هر قضیه به فعلیت عقد الوضع، اگر میگن که مرکوب و زید حمارون، یعنی مرکوب بالفعل زید حماره، اینه در منطق خوندی یا زمین در حاشم العبدالله خوندیم دیگه، اون اواخر هاشم العبدالله میگه مدار در موضوع این است که ذات موضوع متصف به عقد الوضع بشه بالفعل، مرکوب زید حمارون، یعنی اونی که بالفعل مرکوب زید است حماره. حالا اونم که در شرع هم که میگه دمی که اقل از درهمه است معافه، یعنی اونی که بالفعل اقل از درهمه، بله، به تقدیر این که اگر عادی بود بیش از درهم بود اون به درد نمیخوره. میزان فعلیت عقد الوضع، فعلیت عقد الوضع هم که این خون کمتر از درهمه پس معافه. اینم که روشن. نه، مساحت، برای دیگه ما یادتون باشه گفتیم دیگه همون اول بحث بودیم، این احتمال صاحب جواهر را معمولا همه رد کردن، خود صاحب جواهر میگه احتمال داره، ولی احتمال رو معمولا رد کردن، به همه هم گفتن که مقصود مساحت در همه. خب این مسئله از کنم حضورتون که هفتم روشنه. مسئله هشتم که آخر مسئله این بحثه، اذا وقعت نجاست اخرى كقذفت من البول على الدم الاقل بحيث لم تتعد عنه الى المحل الطاهر ولم يصل الى الثوب ايضا هل يبقى العفو ام لا؟ اشكالون. عرض کنم حضورتون که اگر روی لباس ما یه قطره خونی چکیده، درست آقایون؟ این خون هم که روی لباسه مساحتش کمتر از یک درهمه، مثلا قطرش کمتر از 22 میلیمتره. خب به قدر مساحت یک درهم نمیشه. بعد مولانا روی این خون یک قطره بولی چکید. آیا الان که یک قطره بولی روی این چکیده، باز هم محکوم است به معافیت در صلات، یا نه دیگه حالا یک قطره بولی چکیده الان دیگه معاف از صلات، معافیت در صلات نداره، چون اون که معاف بود خود خون بود، بولی که به اون وقت شده این که دیگه نیست. فضلای عزیز، این چند صورت داره. فرض اول این است که وقتی که بول روی این خون چکید، مساحت خون تجاوز کرد، دیگر بیشتر شد از یک درهم، بله؟ اینجا که خب معنی قاعده معاف دیگه نیست دیگه، چون دیگه الان بالفعل این خونی که روی لباسه بیشتر شده از مقدار اقل درهم. فرض دوم این است که نه، این خون ریخته روی همین ارکانم بول، این ببخشی این بول ریخته روی خون، اما نفوذ کرده خود به طوری که لباس را هم متنجس به بول شده. اینجا نظر شما چی آقایون؟ محفوظ نیست دیگه. چرا؟ چون اینجا خون بود ولی بول نبود. حالا که لباس متنجس به بول هم شده، این شد نجاست زائدی و علل قاعده. چرا خون نجس شده؟ اینه، اما خب خون استثناء شده، بول که استثناء نشد که. کجایی شما؟ توی محسن دیگه مجلس نیستی؟ بحث در این است که آقا خون روی لباس چکیده و مقداری هم فضفضار گرفته، بعد یه قطره خون هم روی همین نقطه میریزه، یه قطره بولی هم روی همین نقطه میریزه. این قطره بول آمد تجاوز کرد، رسید به خود لباس، خب مسلمن اینجا معاف نیست که. چرا؟ چون لباس الان متنجد شده به دو چیز، هم به بول هم. من یه احتمال مرحوم آقای حکیم میده، میگه نه دیگه، چیزی که متنجد شده اول دو مرتبه متنجد نمیشه ولو به بول. اما اگر ما این حرف رو نگفتیم، گفتیم بالاخره این بول آمده روی لباس قرار گرفته، لامحاله این لباس علاوه بر خون به بول هم متنجد شده، لذا اینجا معاف نیست. اما نه، درسته. ببینید، عرض کنم حضور انبرتن یه سؤال میکنم. مان این است که الان خون به یک مرتبه شستن پاک میشه، اما این بولی که چکیده و سرایت کرده کم مرتبه باید شسته شه؟ آفرین. پس ما از این به اصطلاح برهان لمی کشف میکنی که چرا تنجس حاصل شده، گرچه مرحوم آقا همین احتمال شما رو میده، ولی من عرض میکنم نه، اگر بنا شد که خون بود و بعد قطره بولی چکید و این قطره بول هم داخل سرایت کرد به خود لباس، مسلماً باید دو بار شست او را، خود شما میگید. خب این بعدم آخوی همیشین میگفت، میگفتش که ما از حکم قصد کشف میکنیم کیفیت نجاست را. خب اگر حکم قصد در اینجا دو مرتبه شستنه، پس این دلیل بر این است که این دم اثر کرده بله شما که درسته باید دو مرتبه شسته، اما نه نجاست همونه. نه ما عرض میکنم حتما پس معلوم میشود به قول خود شما که خیلی جاها میفرمودید که ما از معصر پی به معصر میبریم، از تعدد غسل کشف میکنیم که پس این لباس متنجس به خون هم شده. خب حالا باشه شدته، شدت آفرین باشه شدت، ولی بالاخره شما خودتون گفتید که الان باید دو مرتبه قرص شد.
آقا
بله بسیار خوب، به قول ایشون در بول معفویت نداریم، ما بالاخره این به قول شما شدت پیدا کرده. اونی که در روایات بود فرمود که نجاست خود دم معافه، اما نجاست شدیده حاصل از دم بول ندیگه. بنابراین نه در این صورت، اما عمدتا این فرد سوم آقایون اگر بناشه که بول روی خون قرار گرفته و بعد خوش شد، بول خوش شده بعد رطوبت دم باقی مونده، اینجا چی؟ اگر خوش شده اینجا دیگه دارمدار این است که آقا حمل نجس در صلات محکوم به طهارت به مانعیت عمل. اگر خوش شده باشه دیگه نجسی در کار نمونده که حملش در صلات. بله خون که فقط اونی که باقی مونده خونه، بول هم که در اثر شدت گرما یا هر علتی بوده از بین رفته، پس الان دیگه نجاست بولی باقی نمونده، فقط نجاست دم باقی مونده. حالا که نجاست دم باقی مونده زندم سرایت هم نکرد به خود لباس، اگر سرایت کرد به لباس از کردیم که قدر قاعده چیه معاف نیست، اما اگر خون روی لباسه قطره بول هم روی این خون کلوفت قلیر چکیده و بعد از مدتی پاک خوش شد خون، الان این لباس فقط باقی مونده متنجس به دم. حالا که متنجس به دمه مانعیتش هم نیست چون اقل از درهمه، منتها حالا خون که متنجس شد به بول هم ایزن آیا باز خون نجس متنجس میشه ثانیاً؟ آیا حکیم میگه که ما گفتیم بله ممکنه متنجس هم بشه، اما اگر ما منکر شدیم و گفتیم نه دیگه بول ایجاد نجاست دیگری در خون نمی کنه و ضمناً بول هم سرایت به خود لباس نکرد، بله آقایون یک بولی بود روی خون، اگر بود این بول میگفتیم که حمل او در حال صلات، اون وقت اگر گفتیم حمل نجس در حال صلات مبتله میگیم این مبتله، اما اگر این بولم خشکید و از بین رفت، حالا که از بین رفته دیگه حمل نجس در حال صلات هم که نیست، غیر از همون دم، دم هم که معفو و از صلاته، اینجا چی بگیم آیون؟ اینجاست که مرحوم سید در این عبارت میفرمایند که اگر لم یصل الی الثوبه هل یبقى العفو ام لا اشکال فلا یدرک الاحتیاط. ایشون میگه مشکله و بنابراین باید چون یه نجاست جدیدی آمده باید احتیاط کرد. آقای حکیم هم رحمة الله فتوا میدن به این که چرا در اینجا باید احتیاط لازمه، چون داخل در عموم ادله مانعیت صلات مانعیت نجس از صلات، اما مرحوم استاد میفرمایند که نه دیگه در اینجا از کنن که مانعیت به لحاظ نفس نجسه، اگرم که حمل نجس در صلات مانع نباشه دیگه علال قاعده محضوری نداره. خب بذالک تم الکلام در این از کنم که امر دوم که اقل از درهم باشه تا برسیم به امر سوم صلی الله علیه و آله.